همراهان گرامی، امیدواریم که آرامش و سلامتی قرین لحظاتتون باشه. میریم به اتفاق هم برنامه جام جم رو بشنویم.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را. انجمن شعر ایران، جام جم.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. دوستداران شعر فارسی سلام، برای با هم بودن چه بهانه‌ای دلانگیزتر از شعر تر. خرسندیم از اینکه این هفته هم با جام جمی تازه افتخار همراهی شما خوبان همزبان رو داریم. تعریف شعر ساده نیست. شعر پدیده زبانی سیالیه که همواره به خلاقیت و نوآوری عجین بوده. در هر دوره‌ای شعر تعاریف رسمی از خودش رو پشت سر گذاشته و در شکل تازه‌ای جلوه‌گر شده که در قید و بند تعاریف رسمی نمی‌گنجه. حالا وقت گفتگوی سابر قدیمی با مهمان برنامه است.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. یا به فرما به سراغم، یا به فرما به سراغم، عرضم وسط تو باشد، چه بیایی چه بیایم. خوشحالم که افتخار دارم که بار دیگر از طریق برنامه جام جم شب شعر رادیو ایران همراه شما عزیزان باشم و این برنامه همراه هم با یکی از نازنینانی که نام بزرگشون و نام خانوادگیشون با نام خانواده من یکسانه. ما فامیل نیستیم اما مثل برادر دوست هستیم و افتخار داریم که سالیان سال همراه این دوست عزیز باشیم که اصالتاً متولد بیجار هستند و مؤلف دو کتاب و با نامشون و آثارشون آشنا هستیم. احسان جان قدیمی، سلام، وقتت بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو ایران. صابر جان عزیز، خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم. انشالله که بتونیم جلسه خوب و شب شعر خوبی داشته باشیم در کنار.
ارادتمندم برادر. با توجه به اینکه شنوندگان ما تمایل دارن که همون ابتدای برنامه یک غزل ناب از غزلیات احسان جان رو بشنون، بریم به سراغ یک حسن مطلع و شنیدن یک غزل.
زنده باشید. یه شعر عاشقانه تقدیمتون می‌کنم. شبیه ابر از اندوه برکه لبریزی، به لب شکوفه بادام تلخ میریزی. شبیه عشق در آغوش قطره باران، نشسته در بغلم آفتاب پاییزی. ببند دور سرت روسری آبی را، که ماه راز سر شاخه ها بیاویزی.
آفرین.
بهار روسریت روی شانه افتاده، چقدر مثل غزل های من غم انگیزی. من آن مترسک تنهای رو به پاییزم، تو آن فرشته غمگین پشت جالیزی.
آفرین.
شکوه برکه‌ای اما شبیه فواره، دوباره دست به زانو بزن که برخیزی.
بسیار عالی. دوباره دست به زانو بزن که برخیزی. و شعر شنیدنی و دوست داشتنی از احسان جان قدیمی یک شروع خوب برای گپ و گفتی در ارتباط با غزل امروز، غزلی که با همه سختی ها و با همه شرایطی که در این سالیان سال داشته، همچنان هم به عنوان حالا قالب برتر میتونیم بگیم در بین همه قوالب کلاسیک به حیات خودش ادامه داده. از اون شعر پرتمتراغ یا پرتمتراغ در از سبک خراسانی که بیشتر قصیده بوده، کوچک شده و اومده به سمت سبک عراقی و با حافظ و سعدی و مولانا به اوج رسیده و بعد هم حرکت کرده، سبک هندی رو رد کرده و رسیده به شعر امروز ما و غزل امروز ما، که البته اکثریت قریب به اتفاق غزلی که امروز تألیف میشه غزل نئوکلاسیکه و خیلی ها اسم غزل نیمایی روش گذاشتن. معیارهایی که غزل امروز داره از دید احسان قدیمی چیه؟
خب ببینید، غزل به نظر من تنها قالبیه که توی طول تاریخ تونسته دووم بیاره به این شکل، خودشو وفق بده با جامعه، شاعران بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن و بهش رغبت داشته باشن برای سرودن. خیلی جالبه، خب ما قالب‌های مختلف، مصمت، قصیده، چهارپاره و چهارپاره هم جدیدن دارن خوب کار میکنن، اما غزل جز قالب‌های نوستالژیه، یعنی آدم خاطر انگیزه، آدم خوشش میاد، یعنی دوست داره تو همین قالب کار کنه و مردم بهش رغبت دارن، خود شاعرها هم اکثرا به سمتش رغبت دارن. حالا از الان تو جامعه ما چندین بخش شده، غزل سرای ما تو چندین بخش با چندین تفکر مختلف دارن کار میکنن.
بله.
خب خودتون بهتر میدونید غزل دوباره جان تازه‌ای گرفت، یعنی عملا گفته بودن که غزل تمام شده، غزل برای معاصر نیست و کلن داشتن فاتحه غزل رو میخوندن. اما با حسین منزوی، منوچهر نیستانی و خود شهریار با ورود خیلی از کلمات و وارد کردن شعر به فضای امروز جامعه و کلماتی که با جامعه امروز همخوانی داره، به غزل جان دوباره بخشیدن و به عقیده من این غزل حالا ادامه خواهد داشت. غزل نیمایی، اون یه جایی رفته بودیم توی جلسه در مورد حسین منزوی صحبت می‌شد، می‌گفتم حسین منزوی از خود سپید سراغ‌ها بیشتر به نیما پایبند بوده، به تفکرات نیما پایبند بوده و این خیلی جالب بود برای من یه غزل سراغ به تفکرات نیما پایبند باشه و تو کارش اجرا بکنه.
و فکر میکنم مثالی که میتونیم بزنیم در ارتباط با حسین منزوی به عنوان یکی از قله های شعر امروز، همین نگاه متفاوت که نیما اشاره میکنه بهش، تصاویر بکر و مضمون‌یابی ها و اکتشافی که صورت میگیره، در کنار اینکه حتی ببینید مثل شعر نیمایی این تتابو، بعضی جاها تتابویی که صورت میگیره و همراهی واژگان رو ببینید، بعضیا فکر میکنن تتابو اضافات فقط ضعف تألیفه، ولی ببینید اینا چقدر خوب به هم چیده شده از حسین منزوی. ای سرو جان گرفته باغ کتاب ها، خاتون حجره ها، نگارین خواب ها. ببین همه اینها به هم وصل شده و این وصل کمال اتصال رو به وجود آورده، کما اینکه بزرگان ما در غزل این روزها سعی میکنن این اتفاق رو رقم بزنن.
ببین تو همین بیتی که خوندید، شما تصویر رو داری، تصویر رو داری، آوا رو داری، زیبایی مضمون رو داری و این کلمه آیی که کشیده میشه رو داری، دقیقا. قد بلند یارو با همون آیه به تصویر میکشه برای شما و خیلی چیزهای دیگر تو همین یک بیت میتونید ببینید.
آنچه خوبان همه دارند
یک جا دارند،
تو یک جا داری.
و من یک کار از حسین منزوی، به نظرم شاهکاری از حسین منزوی هستش، کار خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ما راز بلندایش به روی خاک
کشیدم
بود. ببین از پلنگ چقدر قشنگ، از اون افسانه پلنگ که میگن میره روی کوه میایسته و انقدر پنجه به ماه میزنه، میخواد بکشه پایین اون ماهو و انقدر پنجه میزنه که از کوه میفته و میمیره اون پلنگ.
پلنگ من
دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من برای دست رسیدم.
خالی چقدر اینجا خوب نشسته با هم، با خود پلنگ و هم خالی، دست به خالی زدن، یعنی دست به هیچ زدن. بله. و در انتها چقدر خوب تموم میکنه که میگه چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس میبافت ولی به فکر پریدن بود.
نسیم شعر و موسیقی گرفته باغ عرفان را، بیا در جام جم بنگر شکوه شعر ایران را.
خمیده تا کم و آشفته بید مجنونی که سرنگون
شبی میخواستم شعری بگویم، ناگهان در باد صدای حمله چنگیز خان.
سراب دایه داران به مدعی بگذار،
ما داغدار بوسه وصلیم چون دو شمع.
همخوان نفسهای تازه شاعر، هم پیاله اقوالی موزون در انجمن شعر ایران، جام جم.
وقت شما بخیر باشه. برنامه جام جم رو میشنوید، ویژه برنامه شب شعر رادیو ایران، و در خدمت احسان قدیمی عزیز هستیم. در ادامه صحبتهایی که پیرامون منزوی داشتیم، یک غزل نابی داره با این مطلع که شاعر تو را زین خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت. چه اتفاقی میفته که یک شاعری مثل حسین منزوی این همه اثر درجه یک خلق میکنه و اسمش میمونه، اما شاعران دیگه‌ای هستن که شعر گفتن اما اسمی ازشون نمونده و اون فراگیری رو ندارن؟
خب ببینید، خیلی فاکتورهای یا هم فاکتورهای مختلفی عناصر تأثیرگذاری هست برای ماندگاری یک شاعر. صابر جان، یکی از این عناصر زیست شاعران است. یعنی حسین منزوی خودش شعر بود، خودش رو تبدیل به کلمه میکرد، خودش شعر بود. ولی ما بعضی وقتا میبینید که تو بعضی از کارها کوشش هست. شما نمی کنید تو بحث کوشش و جوششی، یه بحثی هست که میگن آقا ابتدا جوششه بعد کوششه، ولی بعضی از کار فقط کوششه. یعنی شما فقط تلاش میکنی،
میشه
دقیقا مشخصه که تو داری تلاش میکنی که شعر بگی،
ولی این روان بودن سهل ممتنه سعدی اصلا خودشه دیگه. مثلا باید. مثال این که همین نکته که شما برمودیم، میگه فرق است میان آن که یارش دربر با آن که دو چشم انتظارش بردر. انگار این روان بودن، یا مثلا میگه گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. گر بیایی دهمت جان، ور نیایی کشدم غم، من که باعث بمیرم چه بیایی چه نیایی.
او میرود دامن کشان، من زهر تنهایی چشم، بح بح. دیگر نپرس از من نشان. ببینید خود شاعره، یعنی انگار تو کنار سعدی وایسادی داری میبینی یارش میره.
ای کاروان آهستران،
کارام جانم میرود. ببین خب چرا این اتفاق میفته، چرا تأثیر میذاره روی شما؟ انتخاب کلام درست،
بله.
اون حسامیزی که با شما، یعنی ارتباط میگیره با مخاطب. سعدی یا تمام شاعرهایی که میبینی ماندگار میشن، از لحاظ همزاد پنداری مخاطب رو با خودش درگیر میکنه،
بله.
یعنی یه جا منزوی میاد میگه مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من، که جز ملال نصیبی نمیبرید از من. خود شما یه جایی رسیدی توی زندگیت که میگه آه من ول کنیم، از من بگذرید، من دیگه تموم شدم. خیلی وقتا این یأسا برای ما هست. شاعر میاد اون قسمت‌های زندگی ما رو پیدا میکنه و برای ما بزرگش میکنه و به نمایش میذاره، و تو میای باشه حسامیزی میکنی، همزاد پنداری میکنی و لذت میبری.
دقیقا با همین سبک و سیاق و با همین کار کرد، اون غزل معروفی که به تعبیری آخرین غزل مولانا هم هست، رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شب گرد مبتلا کن. ما ایم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. ببین این حالت، این که ولم کن، یعنی ما را رها کنید از این رنج بی حساب، مرغم درون آتش و ماهی برون آب، که نباید به سراغ من بیای. من وظیفم به عنوان شاعر اینه که آینه ای باشم از جمال الهی، نهایت یک شاعر، یک هنرمند اینه که زیبایی رو روایت کنه و اون آینه‌ای باشه که زیبایی خداوند رو و زیبایی هر موجودی رو مثل یک آینه برگردونه. ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. یا در اون غزل معروف مولانا به تعبیر استاد اسپرهام، این که انگار از زبان خدا این غزل سروده شده و مولانا فقط یک راویه. ببینید چقدر غزل منسجمه. عزیزان بعدن مراجعه کنن و ببینن که وح چه بی رنگ و بی نشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میانن در این میان که منم. ابن عربی رو اگر خونده باشین بحث عیان ثابته رو مطرح میکنه، که یعنی میخوام بگم که انقدر میتونی زیبا بشی که یک آینه بشی و زیبایی رو منتقل کنی. و بله، شاید یه شاعر مثل منزوی هم تمام تلاشش این بوده که فقط زیبایی رو در اختیار مردم قرار بده.
دقیقا همینی که شما میفرمایید. و البته در ادبیات معاصر و ادبیات حال حاضر،
بله،
شاعر فرزند زمان خودشه. این فرزند زمان بودن خیلی مهمه برای یک شاعر که داره در عصر حاضر شعر میگه. خب شاعر نمیتونه بی تفاوت باشه به خیلی چیزها. میتواند آینه مردم باشد، میتواند آینه خداوند باشد، میتواند آینه ائمه باشد. شاعر در هر زاویه قرار بگیره باید زیبایی ها و یک سری مسائلی که مربوط به خود شاعر و مردم میشه، ارتباط هایی که تو جامعه هست. ببینید من همیشه گفتم جامعه ما کتاب مصوره. یعنی شما اگر میخوای واقعا شاعر زمان خودت باشی، تو جامعه یک بار قدم بزن، توی خیابون قدم بزن، کاملا میتوانی یک کتاب 500 صفحه‌ای معاصر خونده باشی بدون اینکه ذره سختی کشیده باشی، قدم تو زدی و میبینی که چقدر اتفاقها داره در اطرافت میفته. و اگر شاعر زرنگی باشی از اینها استفاده میکنیم.
بله، و اینکه شاعر توی خیابون وقتی که قدم میزنه از یک اتفاق اجتماعی رد میشه، رد شده ولی در ذهنش رد نمیشه این اتفاق، بله، و میمونه تا اینکه یک غزلی، یک شعری بنویسه و بتونه این رو مطرح بکنه
و متولد میشه.
دقیقا.
ببینید شاعر اتفاق رو میبینه و این اتفاق در ذهن شاعر ادامه پیدا میکنه، تو ذهنش قدم میزنه و انقدر باهاش درگیر میشه، انقدر باهاش زندگی میکنه، انقدر باهاش سر و کله میزنه تا یک شعر متولد میشه.
طالب آملی جایی نقل کرده که بعضی وقتا من یک بیت رو انقدر در ذهنم بالا پایین میکنم، انقدر بهش فکر میکنم، وقتی به خودم میام وسط صحرام و راه رو گم کردم. شاید برای شما جالب باشه، مخصوصا در شاعران سبک هندی این خیلی زیاده، چون مضمون یابی و مضمون پروری زیاده در اونها، به سراغ مضامین سخت میرن و سعی میکنن اینها رو به هم مرتبط کنن، از خود بی خود میشن و راهی میشن در یه جایی برکه میگردن.
صاحب جان توی کتابی من خونده بودم نوشته بود که شعر گفتن یا اون الهام شعر مثل این میمونه که شاعر رو وارد یه اتاق تاریک میکنی، چراغا خاموشه، به اندازه 15 ثانیه میزنی لامپا روشن میشه، بعد دوباره لامپا رو خاموش میکنی میاریش بیرون. اون الهام اولیه 15 ثانیه‌ای که تو دیدی، بعدش شما دیگه چجوری بتونی این شعر رو به مخاطب، به من، این تصاویر داخل رو به من منتقل بکنی، دیگه هنر شاعره
و فهمی که از اون 15 ثانیه‌ای دیگه بیاید بگی
و چقدر بتونی اونو منتقل و اون فهمت چقدر باشه و چقدر زیبا بتونی منتقلش بکنی. پس شما 15 ثانیه رو به دادن الهامو، بیرون شما ابزار داری، ابزار داری برای منتقل کردن این تصاویری که داخل دیدی.
شبیه اون روایتی که در مثنوی مولانا اومده که همون داستان فیل و غار دیگه، که هر کسی یه دستی میزنه، هر کسی از ظن خود برداشتی میکنه و میاد اینو نقل میکنه. مهم اینه که شما چه برداشتی داشته باشی از اون واقعیت و حقیقتی که هست.
مهم اینه که دوربین اون شاعر کدوم قسمت و زاویه رو دیده باشه، به کجا زوم کرده باشه. یه وقت میبینی آباجو رو میبینه، یه وقت میبینی مبل رو میبینه، یه وقت میبینی سقف رو میبینه، یه وقت میبینی اصلا پنجره رو نگاه میکنه بیرون خیابون رو میبینه و از اون بیرون خیابون لذت میبره و اونو میاد به من منتقل میکنه. خیلی مهمه که اون زاویه دید شاعر از کدوم قسمه و به چه شکل باشه.
و بعد یه شاعر حرفه‌ای به نظر من بدیهارم خوب نقل میکنه، میگفتش که شخصی بد ما به خلق میگفت، ما چهره ز غم نمیخراشیم، ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ
گفته باشیم.
ممنونم از احسان قدیمی عزیز، دوست و برادر نازنینم، که افتخار دادند و در جام جم ویژه برنامه شب شعر رادیو ایران همراه ما بودند. امیدوارم که افتخار داشته باشیم و در برنامه بعد هم همراه شما باشیم.
زنده باشی، بسیار باعث افتخار بود در خدمت صابر جان قدیمی، از شاعران خوب استاد بند عزیز من در خدمتش بودیم و باعث افتخار بود در کنار شما دوستان لذت بردم.
خواهش میکنم عزیز. ممنونیم از شنوندگان خوب برنامه جام جم، همراه ما باشید، در خدمتون هستیم.
شعر محل تلاقی زبان و زیباییه. هر تلاشی برای زیبا کردن سخن تلاش شاعرانه است. هر جا که سخن واجد نوعی زیبایی بشه، کلام به سمت شاعرانگی حرکت کرده. اما اگه قرار باشه این حرکت به مقصد مطلوب برسه، باید شکل و قالب هم رعایت بشه. جلسه های شعرخوانی و نقد شعر شهرستان ادب با شاعران جوان کمک میکنه تا در قوت و فن شعر کارآزموده تر بشن.
یک نفر با دو دست مخملیش ماه را جا به جا کرده، یک نفر آشنا و بیخبر از اتفاقات پشت این پرده، پشت این پرده غیر دستی که ماه را در حیات چرخانده ابداً هیچ اتفاقی نیست، ماه از خانه سر در آورده. به نظر طبق عادت هر شب رو به مهتاب ایستاده و بعد سر یک حرف تازه را با من در سکوت اتاق وا کرده. پرد شد انتهای دی ماه و ته یک جیب ژاکت مخمل، بعد مردی به حرف آمده که آره امشب چقدر هوا سرده. جا به جا کردن کسی با ماه و به دیوار خانه چسباندن اتفاقی عجیب هست، اما به شبت ماه را نیاورده. دست های همیشه مخمل زن عصرها پشت پرده می رود و خرد نان توی ظرف می ریزد، می برد سمت دیگر نرده.
درود آقای موسوی عزیز. بعضی از غزلها مثل بعضی از شعرهای نو باید چند باره شنیده بشه تا بهتر بشه دریافت اون دقایق و ظرایفشون رو، و اگر احیانا اظهار نظری قرار صورت بگیره دقیق تر باشه. من به حد این یک بار که شنیدم طبیعتا صحبت میکنم، فکر مونم میانه های دهه 70 بود اگر اشتباه نگم که غزل روایت مد شد، فراوانی پیدا کرد و دعوی هم داشتن شعرها که این که بیت ها به همدیگه پیوستگی داشته باشه و در جریان کلی غزل شاعرانگی اتفاق بیفته براشون مسئله بود، نه اینکه تو تک تک بیت ها قرار باشه اتفاقی بیفته. خب شاید به این سبب بود که در سیری از غزلها شعر ما از به هم پیوستگی ابیات جدا شده بود، یعنی خلأی رو حس کرده بودن، پیدا کرده بودن و فکر میکردن که خب این خیلی داره گزنده میشه. و از طرفی هم گاهی هوشیارانه اگه قرار صاحب سبک باشیم باید اون نرم پیش از خود رو به هم بزنیم. ولی خب ما پیشتر آمدیم از اون غزل و اون تجربه رو پشت سر خودمون داریم، هم خوبیهاش رو هم ضعفهاش رو. جمع این دو با هم دیگه میتونه اتفاق بهتر رو رقم بزنه، یعنی این که هم بیت ها، حالا منظورم این نیست صرفا مستقل از هم هر بیت باید یه اتفاق شگفت شاعرانه داشته باشه، نه، ولی بالاخره بیت ها در حد خودشون قابل قبول باشن، هم اون بسته کلی یک شعر یک غزل بتونه در کل شاعرانگی بیافرینه. تا قبل از بیت پرت شد، ببخشید که البته ببخشید نداره دیگه تو فضای شعر، ولی محض احترام این ببخشید گفتن ها دیگه آدابیه که ما رعایت میکنیم، چون شاید من که اینجا نشستم به اندازه فرصت این گفتن به من وقت داده شده اشتباه بگم، ولی بنابر اینه که از هم بشنویم تا شاید سبب این بشه که در نتیجه این بازخوردها، چون شاعر نیاز داره بازخورد بگیره از مخاطب، در نتیجه این بازخوردها اتفاقهای بهتری در شعرمون بیفته. از بیت پرت شد تا بیت پرت شد انتهای دی ماه، و اتفاق شاعرانه ای من ندیدم به نسبه شاعری آی موسوی. شاید به نسبه شاعری مثلا من این جا به جا شدن ماه و اینها و اینها اتفاقی باشه در بیت، ولی اینکه سه بیت بیایم روایت کنیم فقط که فضا بسازیم و یه قصه ای رو بگیم، به نظرم وقت تلف کردیم انگار در مقابل اون توان شاعری که داشتیم، و یه دفعه اتفاق شگفت میفته، شاعر یه شاعرانگی غلیظی رو میکنه برای ما که نشون میده که نه ایشون بلده، اگر قرار باشه که حوصله به خرج بده و قرار باشه که شاعرانه سخن بگه شعر بگه این توانشو داره. یاد باز حالا ذکر خیری شد از استاد مؤدب عزیز که هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، یاد شعری از استاد مؤدب افتادم باز که شعر سپیدی بود که میخواستن حرف بزنن و یه دفعه وسط شعر اومده بودن یه تکه شاعرانه آورده بودن که خیلی هم خوب بود و گفته بودن که حالا نشون داده بودن و به رخ کشیده بودن، همونجا هم گفته بودن که اگه من بخوام اینو بگم اینا رو بگم بلدم و الان میخوام حرف بزنم. خب پرت شد انتهای دیماه و میخونید اون بیت رو؟
پرت شد انتهای دیماه و ته یک جیب ژاکت مخمل، بعد مردی به حرف آمده که آره امشب چقدر هوا سرده.
خب چقدر توفیر داره، یعنی هم دیالوگ داره استفاده، یعنی تکنیک های روایت ها اصلا، یعنی یه داستان نویس بیاد بررسی کنه، نه فقط ما که حواسمون شاید بیشتر به شاعرانگی باشه، میاد میگه چقدر این پخته تره این نوع روایت و توفیر داره، یعنی غلظتش و توانمندیش توفیر داره با سمت دیگر. پس یکی عرض من این که به نظرم هرچه این زمینه ها عرض کنم که بهتر ساخته بشه، شاعرانه تر گفته بشه، با اینکه من میدونم میخوام اینو بگم که فلان چیز رو بگم، ولی از اینو بگم ساده نگذرم و همینها هم جلوه و جلایی داشته باشه در شعر مخاطب، این یه نکته است که ذهن من غیر از اینو نمیپذیره، حالا ممکنه ذهن شما هم غیر از این که گفتید البته نپذیره. و یه نکته دیگه هم حالا جزئی عرض کنم که فاعلاتون مفاعلون فعلون فاعلاتون مفاعلون فعلون، که بگم حواسم به این سمت هم بود و در روایت صرفا در روایت غرق نشدم، این وزن دوری که شما اختیار کرده بودید پایان بندی